سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 19 پادکست کانال بیه. چند روز پیش ما اولین اجرای زنده پادکست کانال بی رو داشتیم و در این اپیزود و اپیزود بعدی، یعنی اپیزودهای 19 و 20، شما فایل اون اجرا رو میشنوید. یه خود ماجرا طولانی بود، برای همین دو قسمتیش کردیم، ولی طبق روال خودمون هر دو رو داریم با هم منتشر میکنیم. معرفی مقاله ها و مقدمه و همه اینها تو خود برنامه گفته شده، برای همین دیگه من اینجا چیز اضافه‌ای نمیگم و مستقیم میریم سراغ شنیدن اپیزود 19.
سلام، خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردید. خیلی باعث خوشحالیه همین که این برنامه رو داریم که همه هستن، باعث خوشحالی همین که حضور تک تک شما واقعا باعث خوشحالیه. از پدر من هستن اینجا تا دخترم، من فکر کردم که اولش، چون که خیلی واقعا خوشحالم از اینکه این برنامه هست، یه تشکر مختصر بکنم از کسانی که کمک کردن که این پادکست باشه، مثلا که به امروز برسه که این برنامه رو ما داشته باشیم. خیلی هاشون هم نیستن الان اینجا، ولی به هر حال ما وظیفه خودمون رو باید انجام بدیم. از بچه های ناملیک که در واقع دارن پادکست رو زنده میکنن، شروع کردن کار پادکست کردن، حمایت کردن از پادکست ها، میزبانی کردن پادکست ها، و واقعا اگر که ناملیک نبود من خودم شروع نمی کردم کانال بی درست کردن، دیگرانی رو هم میدونم که شروع نمی کردن، و این همه که مثلا به ما خوش میگذره خوش نمیگذشت. بجز این استارتاپی که دارن، ایده‌ای که داشتن، تک تکشون هم جداگانه کمک‌های مفصلی به من کردن، حبیب و رضا و محمد حسن و نجمه. نجمه تا مدت‌ها کسی بود که ادیت می‌کرد پادکست و خیلی وقت گذاشته، الان هم در اتاق فرمانه. از همه‌شون خیلی ممنونم. از بچه‌هایی که خیلی کمک می‌کنن که وبلاگ سر پا باشه، چون من خیلی نمی‌رسم خودم وقت برای وبلاگ بذارم، اون لیست خیلی طولانیه، نمیتونم اسم همه رو ببرم، ولی از اونا خیلی متشکرم. از علی سومی که خیلی کمک کرد برای اجرای کمپین دونیت، که نهایتاً اون منجر شد به اینکه ما امروز اینجا هستیم، از اونها خیلی متشکرم. و نهایتاً از هدیه کعبی که در تولید کردن پادکستی که امروز میخواییم بشنویم، در تولید کردن متنش شریک من بود، از او هم ممنونم. بریم آقا. فیلم راز رو کی دیده اینجا؟ فیلم راز چند سال پیش تو ایران فیلم خیلی محبوب شده بود و مطرح شد. جان؟ مستند بود. آره، یه مستندی بود، یه فیلم بود بر اساس کتابی به همین اسم، اسم کتاب راز. این فیلم الان هم میتونیم یه تیکه های خیلی مختصری رو ازش ببینیم. فکر کنم 10 سال پیش میشد، مثلا 2006 اینا، این فیلم منتشر شد بر اساس اون کتاب، خیلی سر صدا کرد، دوبله شد، تلویزیون ایران هم پخش کرد مکرر، خیلی هم طرفدار پیدا کرد. این فیلم راز بر اساس کتابی بود، گفتم اونم به اسم راز. اینا هر دوش ایدهشون بر اساس یک کتابی به اسم بیاندیشید و ثروتمند شوید، نوشته آقای ناپلئون هیل. احیانا کسی ایشونو میشناسه؟ خب الحمدلله. جان؟ نه، همین اسمشون رو میشناسه، شنیدین اسمشون شنید. این کتاب هم به فارسی ترجمه شد و خوبم فروش رفت و خوبم فروش میره، بازار خوبی داره کما کن. اولین بار این کتاب سال 1937 منتشر شده، تا حالا دو تا روایت هست، یه روایت هست میگن 15 میلیون، یه روایت هست میگن 30 میلیون نسخه از این کتاب تا حالا فروش رفته. مثلا عدد عجیب غریبه. ایده اصلی این کتاب و کتاب راز یه چیزه و اون همین که جهان، جهان مادی کاملا توسط افکار ما اداره میشه و برای اینکه شما چیزی رو به دست بیارید، مخصوصا چیزهای مالی، مخصوصا پول، فقط کافیه که شما بتونید تجسمشون کنید. شما تصور کنید با نیروی اراده این مال شما میشه. بعد دهه های اخیر برای هر جور کتابی مربوط به خودیاری و موفقیت، موفقیتی کسب و کار، دوران خیلی پر رونقی بوده. نویسنده های اینجور کتاب ها نونشون تو روغم بوده. واقعا آقای ناپلئون هیل، شخصیت اصلی این قسمت کانال بی، کسی که راه این صنعت رو هموار کرد. کارهای اولیه ایشون برای کسانی که در ادبیات خودیاری و موفقیت کسب و کار بیشتر عمیق میشن، بیشتر تخصصی مطالعه میکنن، مثل کتاب درسیه، کتاب منبع حساب میشه، کتاب آقای هیل. کتاب بی‌اندیشید و ثروتمند شوید ایشون رو در بعضی از حلقه‌های بیزنس، مخصوصا بین املاکی‌ها، املاک و مستغلات، مثل متون باستانی بهش نگاه میکنن، خیلی احترام میذارن بهش. چند سال پیش که کتاب راز منتشر شد و فیلم راز در آمد و اسم قانون جذب افتاد سر زبون‌ها، بعضی از نویسنده‌های حوزه کارآفرینی در کتاب‌هاشون به این مسئله اشاره کردن که کارهای آقای ناپلئون هیل پایه و اساس اون چیزیه که در کتاب راز بهش میگن قانون جذب. برای نشون میده، شما اگه قانون جذب رو سرچ کنید به فارسی مثلا چه چیزایی گوگل میاره، یه درباره این موضوع زیاد طرف زده شده حتی به فارسی. تأثیر آقای هیل رو البته جاهای بیشتری میشه دید، دامنه تأثیر ایشون وسیع تره، از سخنرانی های آنتونی رابینز درباره موفقیت تا معامله های تجاری سوال برانگیزی که آقای ترامپ کرده در دوران خودش و از همه مشهورتر دانشگاه ترامپ. مشابهت هایی داره معاملات ایشون با روشی که آقای هیل در زندگی پیش خودش کرده بوده و تدریس میکرده و دیگران رو تشویق میکرده که انجام بده. تصادفی هم نیست. یکی از طرفداران و پیروان راستین آقای هیل، آدمی به اسم نورمن وینسنت پیل، نویسنده کتابی به اسم قدرت مثبت اندیشی، سال 52 منتشر شده، کتاب خیلی مهمیه در اون جانر. نکته جالب اینه که این آقا که تحت تأثیر مستقیم آقای هیله، ایشون کشیش کلیسایی بوده که ترامپ بچگی میرفته. خود ترامپ میگه که این منبرش که تموم میشد دلت نمیومد بری بیرون، نه به خاطر مثلا فن بیان و قدرت بیانش، به خاطر مغز سخن، به خاطر حرفایی که میزد، فرایند فکریش. یا خود ترامپ میگه مثلا آدمای اینجوری زیاد نیستن که فکرشون شما تحت تأثیر قرار بده. بگریم سر وقت آقای هیل. برای اینکه تصورمون، تصویرمون از آقای هیل و جایگاهش در فرهنگ و جامعه امروز آمریکا معلوم بشه، من اول اینجا چند دقیقه یه مقاله دیگری رو تعریف میکنم که در سایت موفقیت، سایت success.com منتشر شده. این مقاله نگاه خیلی خیلی مثبتی داره به آقای هیل، همینطور که الان خواهیم دید، ولی به ما کمک میکنه که ببینیم ایشون چطور معرفی شدن، چطور چه شخصیتی از این آقا وجود داره. بعد میریم سر وقت گزارش اصلی خودمون. مقاله میگه که موفق‌ترین آدم‌ها میگویند در دنیایی که پر از شکست‌ها و موانع ریز و درشت است، موفقیت واقعی نه در شناسایی دقیق هدف، بلکه در حفظ عزم و اراده است در زمانی که شکست‌ها بذر ناامیدی می‌کارند. و این چنین بود حال ناپلئون هیل، 44 ساله، در سال 1927، وقتی که داشت فکر می‌کرد که آیا این دوره رکود یک ساله اش نشانه ایست بر پایان، یا اینکه مجدداً برخواهد خواست و بیشتر خواهد درخشید. سوءقصدی که سال گذشته به جانش شده بود هرچند نافرجان بود، اما ترس را وارد زندگی مردی کرده بود که پیش از آن آشنایی با ترس نداشت. آدمی که همه عمر در حال دویدن بود، حالا مدتی بود خوشگش زده. هیل 10 ساله بود که مادرش فوت کرد، یه توضیحاتی میده درباره کودکیش، چون من چون اینا رو میخوام بعدن بگم دیگه الان تکرار نمیکنم، ولی میگه چه کودکی سختی داشت، مادرش فوت کرد، نامادری اومد به زندگیش، نامادری چقدر تاثیر مثبتی داشت در زندگی ایشون و حال دادنش به سمت نوشتن. در 15 سالگی میگه ایشون برای نشریه محلی مینوشت و اولین مصاحبهش رو میگه با یک مرد 73 ساله انجام داد به اسم اندرو کارنگی. آقای اندرو کارنگی رو کسی میشناسه؟ نه. حالا میگیم بعدن که گول بزرگ دنیای فلز اون زمان و ثروتمندترین آدم آمریکا در اون زمان. خیلی‌ها میگن ثروتمندترین آدم آمریکا در کل ازمنه همیشه همه دوران ها. این مصاحبه ایشون که در 15 سالگی با آقای کارنگی انجام داده مسیر زندگی هیل رو برای همیشه عوض کرد. کارنگی داستان موفقیت‌هایش رو برای این نوجوان گفت و خلاصه کارنگی ایدهش این بود، میگفتش آقا حیفه که هر نسلی باید همه اینها رو، رموز موفقیت رو دوباره از نو تجربه کنه. باید یک کسی میبود که درس‌های موفقیت رو از آدم‌های موفق جمع کنه یه جا و بذاره در اختیار آیندگان. تا اون موقع کسی این کارا رو نمی‌کرد. دنیا، کارنگی میگفت، احتیاج داره به تدوین فلسفه موفقیت. بیزنسمن‌های موفق و رهبران بزرگ از سراسر جهان باید داستان موفقیتشون رو بگن، ثبت بشه و اصول علم موفقیت ازش استخراج بشه. بعد کارنگی به هیل گفتش که شما بیا 20 سال آینده رو صرف این کن که بری آدم‌های موفق رو، قدرتمند رو، اینا رو باهاشون مصاحبه کنی، رمز و راز کارشون رو ازشون در بیاری. 20 سال با 20 نفر صحبت کن. من بابت این کار به شما پولی نمیدم. چیزی که بهت میدم اینه که باید یه معرفی نامه میدم که اینا با شما صحبت کنه. چون که همینطوری که اینا نمیان که با تو صحبت کنن، بچه 17 ساله که. من یه معرفی نامه میدم اینا با تو صحبت کنن. چیزی که گیر تو میاد اینه که اولا این معرفت رو پیدا میکنی که آقا چیه که اینا هر کدوم موفقن، اینا خودت میتونی بعدن یه آدم ثروتمندی بشی. بعدش همین که همینا رو شما جمع کنی، تدوین کنی، کتاب چه کنی، علم کنی، بفروشی به مردم دیگه، مثلا از این راه هم میتونی موفق بشی. ولی 20 سال بعد سرمایه گذاری عمرتو بکنی. و همین که قبول کرد، این بچه 17 ساله اینو قبول کرد و 2 دهه بعد رو به دیدار و گفتگو با آدمهایی مثل روزولت، ادیسون، جان دی راکفلر، هنری فورد، الکساندر گراهام بل، کینگ جیلت و یه سری قول‌های دوران معاصر آمریکا گذراند. با اینها مصاحبه می‌کرد. عقیده آقای کارنگی این بود که شناسایی هدف مهمترین قدمه. آدمی که دقیقاً میدونه چی میخواد و میتونه روی چیزی که میخواد بهش برسه تمرکز کنه، حتما بهش میرسه. و همین شد بنیان فلسفه موفقیت ناپلئون هیل. بعدم داستان اینو تعریف میکنه که چطور ایشون ازدواج کرد و میگه ازدواج که میگه خیلی داستان بامزه هم هست. میگه که تو روزنامه یهی داد که من دنبال یه خانمی میگردم برای دوستی که میتونه منجر به ازدواج بشه. یه خانمی پیدا شد و رفتن هم دیگر دیدن رو، بعد رفتن خونه خانم، اونجا دختر خاله خانم رو دید، یک دل نصد دل عاشق اون شد، با اون ازدواج کرد و مثلا بعد اون سال اولا بچه اولش به دنیا اومد و بعد هم ست اصلا با اون زندگی کرد. اون خانم اسمش فلورانس بود. حالا به اون داستانش برمیگرد. بعد میگه که زندگی خانوادگیش راه افتاد، ولی چون رسالتش در دنیا چیز دیگری بود، در جستجوی ثروت و پیشرفت، خانواده رو در واشنگتن رها کرد، رفت شیکاگو و بعد جاهای دیگه و 17 سال آینده رو خیلی کم با فلورانس و بچه هاش بود. بعد میگه که توی آژانس تبلیغاتی نویسنده شد، آبنبات فروشی را انداخت، دوره فروشندگی درس داد، از این جور کارا، تا اینکه جنگ جهانی اول شروع شد. این نامه نوشت برای رئیس جمهور موقع آمریکا، وودرو ویلسون. و این آدم رو میشناخت قبلا از سر اون پروژه کارنگی. اون موقع ویلسون رئیس دانشگاه پرینستون بود، این افراد باش مصاحبه کرده بود. نامه نوشت گفتش که آقا من آمادم که وطن خدمت کنم. جنگ جهانی شد و کشور در جنگی و من چه کاری از دست من برمیاد؟ اونم گفتش که شما بیا برای کارهای تبلیغاتی و پروپاگاندای جنگ و اینا ما لازم داریم آدمی مثل شما بیا اونجا ما کمک کن. رفت و کمک کرد و بعد جنگ که تموم شد میگه دیگه شکی نمونده بود براش که آقا سرنوشت من نویسندگیه، کاری که من باید بکنم در این دنیا نوشتن و تدریسه. رفت و همین کار. بعد میگن که مثلا یه سری دعوای مالکیتی داشت، یه مجله را مینداخت، دعوای مالکیتی داشت، مجبور میشد مجله رو ول کنه. یه الگوی تکرار شونده ای هست، ایشون یه بیزنسی را میندازه با یه سری شرکایی، بعد شرکا طبق ادعای اسناد رسمی زندگی نامه رسمیشون. پاپوش درست میکنن براش، به اختلاف میرسن، یا شرکا میذارن میرن، یا آقای هیل از اون مجموعه جدا میشه و سرش کلا میره. چرا؟ چون آدمیه ساده دل، زود باور، که به حرف دیگران اعتماد میکنه، به دیگران زود اعتماد میکنه. خودش واسه همیشه خوب بوده و دور و بریاش بد بودن و از این صحبت. بعد میگه که سه بار توی این مقاله میگه آقای هیل زمین خورد و از صفر دوباره شروع کرد. سه بار. حالا میرسیم به جزئیاتش، مجله، کارخونه چوبوری، چی چی چی. یه بار میگه زمین خود رفت کالجی رو در اوهایو خرید که یه کالجی رو اداره کنه، آموزش روزنامه نگاری و سخنرانی اون یه چیزا. بعد یه ناشر بزرگی رو دید، بهش پیشنهاد کرد که این چیزایی که در موفقیت جمع کردی رو بیا من منتشر کنم. همون موقع است که این ناشر رو سر افشای یک باند فساد و خلاف ترور میکنن، میکشن و میخواستن که هیل رو هم بکشن که ماشینش تو راه خراب میشه، به قراری که با ناشر داشته نمیرسه، جون سالم به در میمره، ولی بعد میگه ها اینجا برای من امن نیست، من باید از اینجا برم. میره. اینم یعنی باز دوباره یه چیزی میشه که یه چیزی میسازه، ایشون مجبور میشه ولش کنه بره. این بار اثر شکست روش عمیقه، یه سال نمیتونه سر بلند کنه. بعد به فکر پیشنهاد قدیمی کارنگی میفته، میگه اونایی که اون موقع جمع کردم حالا چاپ کنم. میره یه ناشری پیدا میکنه در فیلادلفیا، قانون موفقیت رو در 8 جلد منتشر میکنه و میترکونه، خیلی موفقه و مثل چی میفروشه و اینا. سال بعد آقای هیل ماهی 2500 دلار درآمد داره، یه قصر خریده با 600 هکتار زمین که میخواد توش مدرسه موفقیت درست کنه. فلورانس و پسرها رو بعد از سالها آورده پیش خودش، منتهی یهو میزنه و چی میشه؟ رکود بزرگ اتفاق میفته. فروش کتاب میاد پایین، درآمدش از بین میره، خونه میره، زمین میره، ماشین میره، رویای مدرسه همه دود میشه، میره هوا. وقتی که روزولت رئیس جمهور آمریکا میشه، تنها کسی که 4 بار در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برنده شد، 4 دور پشت سر هم آقای روزولت رئیس جمهور شد تا اینکه مرد، از این دعوت میکنه که آقا شما بیا به تیم همکارای من بپیوند. این هم میگه باشه. و دوباره چون باید زن و بچه رها میکرده میرفته دیگه، خانمش میگه آقا نمیشه، من جدا میشه. جدا میشه، این میره واشنگتن کمک روزولت و اونجا یکی از مهمترین کارهایی که میکنه سخنرانی روزولت رو مینویسه. از جمله جمله معروفی که روزولت با در تاریخ با اون جمله موند که تنها چیزی که ما داریم که ازش بترسیم خود ترسه، این رو آقای هیل مینویسه برای روزولت. بعد که این دوره تمام میشه با یه خانم دیگری ازدواج میکنه به اسم روزا. این آمد و تشویقش کرد به اینکه کتاب‌های جدیدی چاپ کنه. ایده‌هاش رو ازش میپرسید و کمکش میکرد که اینها رو بیارن روی کاغذ و کمکش میکرد که ویراستاری کنن اینها رو. و از دل همکاریش با ایشون کتاب جدیدی منتشر شد. کتاب جدیدی منتشر شد به اسم چی؟ بی‌اندیشید و ثروتمندشوی، که گفتیم این شد موفق‌ترین اثر آقای هیل. خیلی دوباره خوب میفروشه. آمار فروشش اینطوری که این مقاله میگه 30 میلیون نسخه تا حالا در دنیا فروخته شده. 30 میلیون نسخه از یک کتاب. ایده اصلی هم همینه که گفتیم، اگه بتونی شما موفقیت رو تصور کنی بهش میرسی. همین کتاب ثروتمندش میکنه، خونه و ماشین و زندگی آنچنانی و با همین خانم روزا. بعد از مدتی باز با اینا به اختلاف میخورن، با هم دیگه جدا میشن، همه حقوق این کتاب میرسه به خانم روزا و این دوباره میشه بی چیز، دوباره از صفر. میره یه جای دیگه یو که یه کتاب دیگه شروع کنه بنویسه. جنگ جهانی دوم شروع میشه، سهمیه بندی کاغذ میشه، پروژه میخوابه. حتی از نظر توالی تاریخی حرفایی که توی این مقاله میزنه درست نیست، یعنی میپره عقب جلو برای اینکه مثلا یه داستانی رو تعریف کنید. خیلی عجیب کاری. کاری نداریم. تمام زندگیش آقای هیل در تبلیغ مثبت اندیشی حرف زد. همیشه بعد از هر شکست با انرژی و مثبت اندیشی از صفر شروع میکرد. این بار هم خانم تحصیل کرده و روشنفکری باهاش آشنا شد و بعد ازدواج کردن، رفتن کالیفرنیا، اونجا مشغول تدریس شد. بعد یه تاجری دعوتش کرد شیکاگو، گفتش که آقا من وضعم خراب بود، وضع بیزنسم خراب بود، کتاب شما رو خوندم، دیدم خیلی خوبه و خیلی آموزه های انسانسازی توش داره، اینو خریدم ازش واسه همه فروشنده هام، واسه همه مامور فروشم اینا خریدم دادم به اینا. این اصلا دگرگون کرد فروش ما رو، از این رو به اون رو شد و من نذر کردم که کمک شما کنم این علمو پخش کنیم، زکات اینو میخوام بدم، بیا چی داری میخوای چاپ کنی من برات چاپ میکنم. اینا رفتن و شروع کرد با این کار کردن، دوباره باز مجله و کتاب و این دفعه فیلم و برنامه تلویزیونی، تا وقتی که آقای هیل در سال 1970 دار فانی رو وداع گفت در 87 سالگی. کارنگی 6 دهه قبلش بهش گفته بود که اینی رو که میگم با دقت و با حروف برجسته بنویس، بنویس که آقای کارنگی من ناپولیون هیل در ثروت و موفقیت از شما جلو خواهم زد. میگه که من مداد رو پرت کردم اون طرف، گفتم من نمی نویسم همچین چیزی و اصلا فکرشو نمیتونم بکنم، یعنی چی از شما جلو میزنم؟ گفت البته که بهش نمیرسی، البته که هیچ وقت تو از من جلو نمیزنی، به خاطر همین که نمیتونی فکرشو بکنی، به خاطر همین که نمیتونی اگه میتونستی تصورش کنی میرسیدی بهش. ثروت هیل البته هیچ وقت به اندازه کارنگی نشد، نزدیک کارنگی هم نشد، اما اگر ببینیم که با آموزه‌های فلسفه آقای هیل چه آدم‌هایی در سرتاسر دنیا به چه موفقیت‌هایی رسیدن، شاید بشه گفت که در نهایت هیل واقعاً از کارنگی جلو زد. این اون مقاله‌ای بود که گفتیم از سایت success.com داشتیم نقل می‌کردیم. برگردیم سر گزارش اصلی خود.
My name is W. Clement Stone. As general manager of the Napoleon Hill Associates, it is my privilege to introduce you to Napoleon Hill.
How do you do? I'm very happy to have this personal visit with you. Won't you be seated, please? And now, may I request that you forget all your problems and just relax. I'll bring you the master key with which you may unlock the door to any opportunity that your mind can conceive.
افسانه ناپولئون هیل با گذشت زمان رشد کرده. واقعیت البته اینه که زندگی ایشون حقیقتاً شگفت‌انگیز بوده. در این اپیزود پادکست کانال بی، چنل بی، من گزارش رو تعریف می‌کنم که سعی کرده بره لابلای کتاب‌ها و مجلات و روزنامه‌ها و آرشیو ادارات در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا ببینه که این آقا واقعاً که بود و چه کرد. مثل خیلی از گزارش‌های دیگه‌ای که من در چنل بی تعریف کردم، اینجا هم یه چیز خیلی جالب، کیفیت بالای کار گزارشگر نویسنده است که این کجاها رفته اطلاعات جمع کرده، از چه جاهایی، مثلا به این چیز گوگل نیست، نشسته مثلا فقط به گوگل کنه، قشنگ رفته آرشیو روزنامه‌های محلی که مثلا شما فرض کن 70 سال 80 سال پیش در یه دهکوره منتشر می شده، اینا رو نگاه کرده خط به خط ببینه اسم این بابا کجا اومده، چون مثلا اینا دیتابیس ندارن که مثلا راحت هم سرچ کنیم اسم این کجا اومده، بعد اونو بکنه یه فکتی، بعد اونو حالا فکت چکینگ و همه این حرفا، بعد بیاد استفاده کنه در نوشتن این گزارشی که برای اولین بار میخواد به دنیا نشون بده که آقای هیل چه زندگی داشته و کی بوده. این اون مقاله است، عنوانش هست اگه شما نکنم The Untold Story of Napoleon Hill، منتشر شده در سایت palefuture.gizmodo.com. من این سایت رو قبلا ندیده بودم، این اولین داستانی که از این سایت دارم تعریف میکنم. نوشته آقای مت نواک، 12/6/2016 منتشر شد، جدیدم هست. شما اگه ویکیپدیای ایشون رو باز کنید، چه فارسی چه انگلیسی، ممکنه فکر کنید دارین اصلا متن تبلیغاتی میخونید، متن تبلیغی میخونید. در واقع توصیف تبلیغی عبارتیه که در معرفی آقای هیل میزنه تو خاله. تبلیغات اساره وجود این انسان بوده. این ویکی‌پدیاش. کل زندگیش تبلیغ بود، تبلیغی که از شرافت حرف میزد، به مردم یاد میداد با مجسم کردن رویا، مشخص کردن هدفشون تو زندگی عاقبت به خیر میشن. یه چیز رو بهتون بگم، اگر که درس گرفتن از نوشته های آقای هیل برای بعضی از مردم جواب میده، خوش به حالش. یعنی ما که بخیل موفقیت مردم که نیستیم که، بالاخره حرف خوب هم میزنه، نمیخوام بگیم همه حرفاش بده، درباره اعتماد به نفس، درباره خوبی کردن به بقیه تونیکی میکنه در دجله انداز، همه اینا خوبه، ولی ما می‌خوایم که یه خورده به زندگی خودش نگاه کنیم ببینیم واقعاً چند بوده. نویسنده مقاله رفته ساعت‌ها تحقیق کرده، اینجا گفتیم یافته‌هاشو برای اولین بار داره تعریف می‌کنه. میگه هیل حاصل جنبش تفکر نوع اواخر قرن 19 همه و قدرت حاصل از اعتقاد به این که با نیروی فکر میشه کوه رو جابجا کرد. حالا کوه رو نشه جابجا کرد، دست کم سرطان رو میشه مثلا درمان کرد. خیلی کارا میشه کرد با نیروی فکر. یه نگاهی اگه به وبسایت بنیاد ناپلئون هیل بندازین یا زندگی نامه رسمیش رو که سال 1995 منتشر شده بخونین، تحت تاثیر دستاوردهاش قرار خواهید گرفت. بی برو برگرد، همین که ما گفتیم بالاخره با ویلسون کار کرده، با روزولت کار کرده بود. این آدمایی که من گفتم و دیده بود، اینا اصلا کم کم چیزی نیست. الهام بخش کلی آدم معروف بوده. نویسنده میگه من زنگ زدم 2014 در جریان نوشتن این مقاله، زنگ زدم به این بنیاد، گفتم که میخوام با مدیر عامل صحبت کنم. زنگ زدم با مدیر عاملشون صحبت کردم، یه آقای به اسم آقای گرین. قبل از اینکه من اصلا توضیح بدم که چی میخوام، این شروع کرد اسم آدمای معروفی رو گفتن که اینا تحت تأثیر هیل بودن. مدیر عامل این شرکت، مدیر عامل اون شرکت، این کارآفرین بزرگ، این آقای گرین مدیر عامل بنیاد هیل، آرنولد شوارتزنگر، نمیدونم کی. من گفتم که من قرار از مزاحمت این که میخوام این زندگی نامه خودنوشت آقای هیل رو که منتشر نشده اونو میخوام ببینم. امکانش هست من اگه بیام ویرجینیا بتونم که اینو نگاه کنم؟ گفتش نه خیر آقا، ما همچین برنامه نداریم، شما نمیتونی ببینید. گفت ما حالا خواهش میکنم، التماس میکنم. خیلی آدم بلنکانی بوده یارو. گفت نه آقا نمیشه شما ببینی، هر چی شما بخوای ببینی توی همین چیز هست، توی همین زندگی نامه‌ای که ما منتشر کردیم بر اساس اون زندگی نامه خود نوشت هست، شما نمیتونی ببینی. میگه خیلی صحبت کردیم و اینا قبول نکرد. آخرش من ایمیلشو گرفتم، بعدن دوباره از طریق ایمیل دوباره فشار آوردم که میتونیم ببینیم یا نه. آخرش برگشت یه چیزی به من گفت که این به من این اساره حکمت آقای هیل بود، حکمت فروش. گفت برگشت گفتش که شما یه کاری کن، شما $5,000 بیا به این خیریه ما کمک کن، بعد من دستتو میگیرم شما رو میبرم در زادگاه آقای هیل در ویرجینیا وایس، اونجا میبرم همه جاهایی که ایشون بوده رو بهت نشون میدم و اینا، شما با این آدم بخوای آشنا بشی دیگه، شما آشنا میشی. گفتم نه دستو در نکنه، من کمکی هم به خیریه نمی کنم، ولی حالا ارتباطمو میشه با شما حفظ کنم و اینا. گفت باشه. این گزارش نهایتاً بدون کمک اون آرشیو شخصی و اون زندگی نامه خودنوشت نوشته شده بر اساس همون اطلاعاتی که در دسترس من و شما هم هست، یعنی من و شما میتونستیم این گزارش رو بنویسیم واقعا اگه میخواستیم. نویسنده میگه تا جایی که من فهمیدم آقای هیل یکی از عجیبترین نویسنده های انگیزشی یا موتیویشنال رایترهای تاریخه، یعنی حتی اگه این یافته های جدید من در موردش نبود باز هم ارزش این رو داشت که ما بریم در موردش تحقیق کنیم و ببینیم چیه. کل همینطور که گفتیم چندین بار یه بیزنس های شروع میکنه، زمین میخوره، دوباره از صفر شروع میکنه، به هر کاری دست میزنه تاش یه گندی در میاد. الان که نگاه میکنی میبینی هیچ کاری نکرده که واقعا شما بتونی 100% دفاع کنیم یا این کار از صفر تا صدش تمیز شرافتمندانه انجام شده. در واقع کسی که راه رو برای معلم های معنوی تجاری مثل تونی رابینز و دیپاک چوپرا باز کرد. تونی رابینز رو که احتمالاً خیلی‌ها میشناسن، انقلاب کتابش پرد، ولی دیپاک چوپرا رو هم میشناسین؟ من نمیشناختم، همینطوری گوگل کردم، یه آدمی از همین قماش اینها، با این تفاوت که این چیزام میکنه، تشویق میکنه مردم رو به استفاده از داروهای جایگزین، آلترناتیو مدیسین، مکتبشون اونه. هیل البته از حق نگذاریم آدمی بود شجاع که هیچی اگه نبود به رویای آمریکایی، به اون چیزی که بهش میگن امریکن دریم، باور داشت از صمیم قلب. 1883 به دنیا اومدیشون. پدرش دندانپزشک تجربی بود به اسم جیمز هیل که گاهی هم مشروب قاچاق میکرد. مادرش خانمی بود به اسم سارا. مادرش فوت کرد بعدن. ایشون اول اسمش اولیور بود، بعدن اسم وسطش اولیور، بعدن اسمش عوض کرد. زمان 9 سالش بود مادرش از دنیا رفت، پدرش 3 سال بعد دوباره ازدواج کرد با یک خانمی به اسم مارتا که اون موقع هیل یه آدمی بوده، یه نوجوانی بوده تفتیر به دست، دنبال الواتی و کارهای خلاف، همش این طرف اون طرف و مزاحمت برای دیگران و اینها، که این نامه‌ای دستش میگیره میگه که ها تو بیا بنویس، تو بیا مثلا مشق بنویس، میبردش به راه نوشتن و حتی یه ماشین تحریر براش میخره. و هیل اینطوری که خودش در کتاب زندگی نامش آمده میگه که به من گفت اگر تو یاد بگیری به همون خوبی که با این تفنگت کار میکنی با این ماشین تحریر کار کنی، آوازه شهرت و ثروت تو روزی دنیا رو در خواهد نوردید. این شد که ناپلئون شروع کرد به نوشتن برای خبرنامه های کوچیک محلی. گاهی همین داستاناشو به روزنامه هایی میداد، در همون ویرجینیا چاپ میکردن. زندگی نامه نویساش میگن که ناپلئون خیلی زود به داستان سرای پرکاری تبدیل شد. نوشته هاش خام و صیقل نخورده بودن، اما این کاستی رو با شوق و ذوق زیاد و با تخیل زنده جبران میکرد. در واقع اونطوری که خودش بعداً تعریف میکرد، وقتی که اخبار کم بود و داستانی برای تعریف کردن نبود، میبافت. از خودش در میاد. I'm
going to make you a promise. If you will decide definitely what you want most during your entire lifetime and write it down on paper so that I can read it, I will give you the master key with which you may open the door to the attainment of your desires, whatever they may be.
این مهارتش در داستان سرایی تقریبا تکلیف زندگیش رو هم مشخص کرد. آدم جوانی که ضمن تلاش برای ساختن زندگیش، دغلبازی هم خیلی مشکلی نداره که مثلا یه حق بازی هم بکنه در کنار کار. زندگی خصوصیش هم جالب بوده، پرماجرا بوده. طرفدارش احتمالاً از دو یا نهایتاً سه تا از ازدواجهاش با خبرن. نکته اینه که ایشون 5 تا ازدواج کرده حداقل. به خودی خودی خیلی شاید مهم نباشه. اون چیزی که مهمه اینه که دو تا ازدواج اولش شرایط یه خورده عجیب غریبی داشتن. اون دو تا ازدواجی هم که در اسناد و اینا یه خورده پاک شدن، خیلی خبری ازشون نیست. اولین بار در 15 سالگی وقتی که دوست دخترش حامله میشه باهاش ازدواج میکنه. طبق بیوگرافی رسمی که تنها سندش شناخته شده از این ازدواجه، پدر دختر جوان با عصبانیت از اینا میخواد که ازدواج کنین. اما یکم بعد از عروسی عروس میگه که آقا این پدر بچه نیست. حالا ازدواج البته باطل شد، ولی معلوم نیست مثلا چرا یه دختر نوجوانی باید بیاد بگه که این پسر 15 ساله مثلا پدر بچه. خیلی چیز عجیب غریبیه ماجرا. ولی این آخرین باری نیست که یکی از بچه‌های منتسب به هیل از زندگی نامش پاک میشه. بعدن شبیه این قضیه تکرار شده. در سن 17 سالگی دبیرستان فارغ التحصیل شد و رفت ویرجینیا که به دانشکده بیزنس. سال 1901 شروع کرد برای آقای به اسم روفوس ایرس کار کردن، یکی از قولهای صنعت زغال سنگ و تاجر و دادستان کل سابق ویرجینیا. میگن که این آقا تحت تاثیر هیل قرار گرفت، که اون موقع هیل 17 سالش بود اینا، ولی برای اینکه سن کمش و قد و قامت کوتاهش رو جبران کنه خیلی جدی لباس میپوشی، شرق و رق میستاد، یه کت شلوار، یه دست کت شلوار شیش دکمه بی نفس میپوشید، پیراهنهای سفید حسابی اوتو شده خیلی منظم، پاپیون مرتب، دستمال سینه سفید، از این ادا و سود. 6 ماه کار میکنه برای ایرس، بعد ارتقا پیدا میکنه میشه کارمند دفتری یکی از معادن زغال سنگ این آقا. و بعد از این که این شغل جدیدو میگیره، داستانای عجیبی از صداقتش هست در زندگی نامه. میگن که یک آخر هفتهی یک کسی بوده، صندوقدار یه بانکی بوده که اون بانک هم متعلق به این آقا ایرس بوده، این زیاد مینوشه و خیلی با حال دگرگون شده ای میره توی یه هتلی و اسلحه میکشه و یه تیری در میره و پیش خدمت سیاه پوستی در این هتل کشته میشه. بعد آقای هیل به دو خودشو میرسونه اونجا، مدیریت بحران میکنه، میره اونجا شهادت میده که این تصادفی بوده، میره پزشکی قانونی مثلا دفع و فتق امور میکنه و بعدش هم میاد هزینه کفن و دفنشو مثلا میده و اینا، و بعد هم میره اون بانکی که این آقا توش صندوقدار بوده. میگه این وقتی اینقدر حالش بد بوده، شاید از بعد از ظهر حالش بد بوده، من برم ببینم این محل کارشو چطوری ترک کرده. میگه رفتم اونجا دیدم که گاو صندوق باز و پولا همه ریخته و هیچ حساب کتابی هم در کار نیست و چنگه اسکناسه که پخش تو اتاق تو بانک. من میتونستم 20,000 دلار پول بردارم بدون اینکه هیچ کس بفهمه، ولی دونه دونه اسکناسا رو شمردم گذاشتم سر جا، صورت جلسه کردم، تحویل آقای رئیس دادم و اینم وقتی اومد صداقت و پاک دستی منو دید، اون مدیریت بحرانم هم دیده بود که اون ماجرا رفت و رجوع کردم، منو کرد مدیر یکی از معادن زغال سنگش که مثلا 350 نفر پرسنل داشت، منو گذاشت اونجا. این قصه که منتشر شد سال 95 تو زندگی نامش، یه کسی توی نیویورک تایمز یه نقدی نوشت گفتش که حالا خیلی هم اینطوری نبوده مثلا اینکه ماجرا، این خوشخدمتی که ایشون کرده در قبالش این ارتقا رو گرفته این بوده که رفته رشوه مشوه داده به این و اون، این پرونده قتل رو اوتوتو کرده اصلا که انلم یکون تلقی شده، و به خاطر اینه که بهش گفتن که شما بیا برو اونجا دایس اون معدن بشه. سنش چقدر اون موقع؟ 19 سال. در زندگی نامه رسمی از اتفاقاتی که بین سال 1903 تا 1908 افتاده خیلی حرف زیادی نیست. خیلی کلی میگن که به فکر رفتن به دانشکده حقوق بود، به طور پاره وقت برای مجله باب تیلور مطلب مینوشت و توی چوببری مدیر فروش بود. اما از روی روزنامه ها این نویسنده پیدا کرده که اون موقع ایشون رفته یه ازدواج دیگه داشته و فرزند جدیدی به دنیا آمده. سال 1903 ایشون ازدواج کرده با خانومی. حالا من اینجا مثلا میگم ازدواج کرده با خانومی، نویسنده نوشته با کی و آگهیشون تو چه روزنامه چاپ شد و تو چه کلیسایی ازدواج کردن همه رو نوشته، ولی من اینا نمیگم چون مهم نیست برام. بعد از مدتی 1903 ازدواج کردن، 1905 بچه دار شدن. بعد از مدتی معلوم شد که در طول مدت ازدواجش با این خانم ایشون خیانت میکرده بهش، خیانت میکرده، میرفته به خانه های بدنام، خیلی روابطی داشته که نهایت میداشته. بعد زندگیشون هم 5 سال زندگی میکنن با هم، خیلی خشن و پر از دعوا و درگیری و اینها. یه بارم میگم مثلا دخترشو براش بود برده بود که مثلا نمیذارن دختر رو ببینی و این صحبت. بالاخره این خانم دخترشو پس میگیره، میده درخواست طلاق میده. درخواست طلاق هم اون موقع مثل که تو ویرجینیا غیر قانونی بوده، میره یه ایالت دیگه درخواست طلاق میده و تو دادخواستش مینویسه که ناپلئون آدمیه با اخلاق خشن غیر قابل کنترل، با من و با دخترش با بی احترامی و بی رحمی رفتار میکنه، بچه رو پرت میکرده چه رو زمین، میخواسته خفش کنه، یه دفعه تو خیابون به من گفت مغزتو میتره کنم تو روز روشن و از این صحبت ها. دوستای هیلم آنه شهادت دادن که این به روسپی خانه ها رفت آمد داشته در این دوران، مرتب مشتری بوده، دیگه چیزی نمونده بود و ازدواج باطل شد، یعنی درخواست طلاق خانم طبیعتا پذیرفته شد. و اینطوری که نویسنده میگه من فهمیدم، هیچ وقتم برای اعتراض به این طلاق آقای هیل نرفت دادگاه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه احتمالاً این کوچکترین گرفتاری آقای هیل بوده در سال 1908 طبق چیزایی که من پیدا کردم. ماه می به جرم جعل چک ایشون بازداشت شده بوده. اینا رو شما اصلا تو زندگی نامه رسمی پیدا نمی کنید. میگه ماه می به جرم جعل چک بازداشت شده بوده، ولی بعد از این اتهام تبرئه میشه. یک کلاهبرداری دیگری بعداً گندش در میاد، مربوط میشه به این چوببری. میرفته الوار میخرید از جاهای مختلف، جورجیا، فلوریدا، پنسیلوانیا، ایندیانا، نسیه، بعد اینا رو میومده نقد با قیمت خیلی خیلی پایین زیر قیمت بازار میفروخته و پولا رو نقد میگرفته. یه شریکی هم داشته، شریکی میبینه خیلی پول داره، میاد میگه آقا چه خبره؟ میگه من مثلا یه معاملاتی کردم و جریان پول برقراره و اینا. شریکه میفهمه که یه کاسه زیر نیم کاسه است، ول میکنه سهامشو، ول میکنه میره میفروشه به این، میره. نیمه دوم سال 908 باشم دقت داشته باشید که صحبتم مثلا 100 خورده سال پیشه دیگه، ارتباط کمه، به این راحتی نیست، مثلا طرف اونجا خریده ممکنه پلیس اونجا و پلیس اینجا حتی ارتباطش قوی نیست. این ایالت‌های مختلف این کارو کرده بوده. اواخر سال خبر کلاهبرداری پخش میشه، طلبکارا میافتن دنبالش، اینم غیبش میزنه. تو روزنامه محلی اینطوری که آقا پیدا کرده نوشته بودن که غیبت هیل که گفته می شود رئیس و مدیر کل کارخانه های چوب‌بری اکری هیل است، نگرانی قابل توجهی را برای طلبکاران نامبرده در سطح کشور و دیگر بخش های چوب‌بری ایجاد کرده است. هیل از روز 8 سپتامبر در محل کار خود حاضر نشده است. حکم دستگیری آقا صادر می شود در آلاباما و ما دیگه خبری ازش نداریم تا دسامبر سال 2008 آخر سال که یهو واشنگتن دی سی سرکلش پیدا میشه با یه اسم جدید. دیگه اون الیور رو میندازه میشه ناپلئون هیل، ناپولیون هیل. درباره آقای کارنگی اشاره کردیم، گفتیم اندرو کارنگی ثروتمند معروف، یه خودم شبیه آیدین آقا داشت که قیافش این، میگن که ثروتمندترین آدم کل دوران چارت بوده در آمریکا. به این هم شهرت داره که خیر بوده، دست بده داشته، ثروتمندا رو تشویق میکرده به امور خیریه. آدم خیلی خیلی مهم و آدم جالبیه که سوژه ما نیست، ما خیلی بهش نمیپردازیم، ولی مثلا خوبه که بشناسیمش. سال 908 رو گفتیم آقای هیل چی کار میکرده. زندگی نامه رسمی درباره این سال یک قصه دیگری میگه. میگه که این سال سال مهمی بود، سالی بود که بعدن هیل ادعا کرد که در این سال با آقای کارنگی در امارت 64 اتاقش ملاقات کرده و همونجا بوده که اصول موفقیت و مفهوم اتحاد نوابق و از این حرفا رو این اونجا بهش تعلیم داده در اون ملاقات ها. در واقع میگه یه آخر هفته من رو دعوت کرد خونهشون، اصول موفقیت و پیشرفت رو برای من توضیح داد، من اینا رو بعدن کتاب کردم، اینا رو کتاب میکنه بعدن میفروشه، یک دیدارش در آخر هفته با آقای کارنگی رو. و همون قصه‌ای که گفتیم 20 ثروتمند و 20 سال و این صحبت‌ها. و نه تنها اون کتاب که شرح گفتگوی اون روز این هاست، بلکه اون کتاب 8 جلدی هم بر پایه همین دیدار حداقل بناش گذاشته شده. درست؟ اما اصلا خالی بندیه، کل ماجرا خالی، اصلا همدیگر اینها ندیدن. هیچ نویسنده‌ای هیچ وقت نتونسته ادعا کنه، حتی نویسنده‌های طرفدار آقای هیل که زندگی نامه رسمی رو نوشتن، که واقعاً این حرفا رو آقای کارنگی به این زده. یه تیکه‌هاش هست، تیکه از این کتاب هست، من میگم. و زندگی نامه کارنگی رو خب خیلی‌ها نوشتن چون آدم خیلی مهمی بوده. همه‌شون میگن که ما هیچ شاهدی پیدا نکردیم که اینا هم دیگه دیده باشن. مطلقاً از این ملاقات هیچ چیزی وجود نداره. یه تیکه از این کتاب رو میخونم. هیل میگه به کارنگی که لطفاً به ساده ترین شکل ممکن به من بگید چطور یک نفر میتونه این چرخ اقبال و شانس رو کنترل کنه. من یه توضیح ساده از این فاکتور مهم موفقیت میخوام که هر زن یا مرد جوونی که تازه کسب و کارش رو شروع کرده بتونه متوجهش بشه. کارنگی میگه اول از همه باید بدونن که برای کنترل کردن شانس باید 17 اصل موفقیت رو به کار ببرن و توشون مهارت پیدا کنن. من تا حالا 5 تا از این اصول رو گفتم، بذارید همینجا اشاره کنم که این 5 اصل اگر درست به کار برده بشن آدم رو در مسیر موفقیت در هر زمینه ای فرا. میگه آقا اصلا این ادبیات 5 اصل موفقیت 17 نکته فلان، این یه دکون بازار جدیده. این که نبود اصلا 100 سال پیش اینطوری حرف نمیزدن مردم. بعد از این گذشته آقای کارنگی یه صنعتگر محترمیه، از اینایی نیست که مثلا با اصول موفقیت و اینا بخواد کاسبی را بندازه، معلومه که ساختگیه. جالب هم هست که این ادعا رو آقای هیل سالها بعد از مردن کارنگی مطرح میکنه. تا وقتی کارنگی زنده است هیچ اشارهی به این ملاقات و این کتاب و اینها نیست. کتاب رو اول، کتابی که برپای ملاقاتشونه، به اسم راه ثروت را بیاندیشید، بعدن به اسم چطور درآمد خود را بالا ببرید و الان تحت عنوان نقل معرفت اندرو کارنگی توسط ناپلئون هیل به این اسامی منتشرش میکنن. درباره این دیدارم مطلب به فارسی کم نیست، الحمدلله. شما گوگل کنید چند صفحه میاد و چند صفحه هم که مطلب میاد تکرار کپی پیست نیست، قشنگ یه سری نشستن وقت گذاشتن تولید محتوا کردن که آموزه ها جا بیفته.
Years later, a young reporter named Napoleon Hill was given an assignment to write a series of articles about famous and successful men. As Hill tells it, this led him to interview Andrew Carnegie, who was at the time one of the most powerful men in the world. Carnegie believed that the process of success could be outlined in a simple formula that anyone would be able to understand and achieve. Hill tells the story this way. Impressed with Hill, Carnegie asked him if he was up to the task of putting together this information.
کل کتاب مضحک واقعا. چیزی که ظاهرا یه گفتگو بین هیل و کارنگی به همون سبک درهم آشفته و چرت و پرت کتابای خودیاری که آقای هیل خودش نوشته شده. تو زندگی نامه رسمی که سال 95 منتشر شده نتونستن بگن که این کتاب، نمیتونستن بگن قلابیه، که اومدن گفتن که از روش بخونم، میگن که این کتاب در یک فرمت محاوره‌ای نسبتاً ساختگی در وصف گفتگوی هیل و اندرو کارنگیه. تأکیدشون اینه که این جلسه واقعاً اتفاق افتاده، ولی هیل اون رو به صورت یک کاری که شامل ایده های خودش در موفقیت هم میشه شرح و بسط داده. 300 خورده صفحه کتابه دیگه. منطق ما گفتیم سال 1908 سال خیلی پرتنشی بود برای این آقا، برای همین اینا وقتی مثلا اونقدر خلاف کرده در اون سال و اون وضعش داشته، برای اینکه بگن اون کار نمی کرده باید بگن چی کار می کرده دیگه. یه چیزی گفتن که بحث بشه، اون اصلا حواس منحرف بشه. گفتیم که اون سال جدا شد و چند ماهی ازش خبر نداریم و بعدن سرکلش واشنگتن پیدا شد، اسمش هم عوض شد، شد ناپلئون. اونجا کالج اتومبیل واشنگتن رو راه انداخت، کالج اتومبیل واشنگتن، شد مدیر اونجا. در روزنامه های اطراف واشنگتن آگهی داد، توش میگفت هر کسی با 6 هفته آموزش میتونه در این بازار روبه رشد اتومبیل متخصص بشه. برنامه بود که آقای هیل هر یک شنبه صبح با کسایی که میخوان وارد این کالج معتبر بشن میشینه خودش مصاحبه میکنه. فارغ التحصیلای این کالج یاد میگیرن چطور هر هفته بین 75 تا 200 دلار درآمد داشته باشن. 200 دلار در هفته میشه معادل حدود 5000 دلار امروز. 5000 دلار امروز در هفته. میگفت شما به یه آدمی که هیچ تخصصی هم نداره میگه شما بیا کالج ما، فارغ التحصیل که شدی هفته 5000 دلار ما بهت میدیم. نه که ما بهت میدیم، در میاری تو این بازار در میاری. البته دیگه الان شما احتمالاً تعجب نمی‌کنید که حتماً پشت قضیه قصه جالبی هست که آقا علم کرده. چیه؟ اینم با دو سه نفر دیگه راه انداخته این کالجو، ولی مثل جریان چوبوری مدت طول میکشه، اونا هم میرن ترکش میکنن. کالج در واقع یه راهیه، این کالج یک راهی بود برای تأمین نیروی کار مجانی برای ساختن اتومبیل در کارخونه واشنگتن کارز. کارخونه یه قراردادی داشت با این کالج. کالج دانشجو رو استخدام میکرد، میگه شما میخوای یاد بگیری؟ میگه بله. میگه بفرما تو این سالن شما مشغول کار شو، در حین کار یاد میگیری. اونجا داشتن ماشین میساختن. اون کارخونه به راحتی بدون اینکه پولی بابت کارگر بده، یه پولی به این آقا میداد که صاحب کالج بود و ماشیناش همه ساخته میشدن، ماشینا همه سرهم میکرد. این بچه‌ها هم خیال میکردن که دارن چیزی یاد میگیرن، یه شهریه توپولی میدادن به اون آقا که داره بهشون اینو یاد میده که آماده بشن بعدا وارد بازار کار بشن. دو سر برد. همون دوره هم هست که ایشون با فلورانس ازدواج میکنه، دختر یک خانواده ثروتمند و موقع دانش آموز دبیرستانه، ازدواج سوم هیله. یه سال بعد هم صاحب یک پسر میشه. سال 1912 این شرکت واشنگتن کارز، اسمش رو اشتباه گفتم، کارتر، شرکت خودروسازی کارتر اعلام ورشکستگی میکنه. دلیلش هم احتمالاً اینه که اینایی که داشتن ماشین رو درست میکردن نمیدونستن چی کار دارن میکنن، اینا تو خیابون آورده بودن و معلومه ماشینی که از اینا در میاد ماشین درست حسابی نیست، معلوم نمیخرن، شکایت میکنن، ورشکست میشه. از اون طرف اینا هم که فارغ التحصیل شدن کالج رفتن شکایت میکنن که آقا ما چیزی یاد نگرفتیم، جایی کاری برام نیست. هم با شکایت دانش آموزا مواجه میشه، هم اون کارخونه ورشکسته میشه. این آقا ولی کوتاه نمیاد، نقشه رو عوض میکنه، میگه من کالج رو حفظ میکنم، دیگه دوران ساخت گذشته، من تربیت میکنم شما رو برای فروش ماشین. میگم فروش ماشین. اوایل دهه 1910 هیل تنها کسی نیست که در این صنعت نوظهور اتومبیل داره طرح‌های جدید اجرا میکنه، اما اونطوری که مجله موتور ورلد اون موقع نوشته بود، جسورترین و متحورترین و در نتیجه جالبترین نشونه برای ما. کالج چی کار میکرده؟ کالج مثلا یه سری پرسشنامه مفصل داشته، کسایی که میخواستن ثبت نام کنن اینا رو پر میکردن، چندین صفحه سوال و فلان، همش برای اینکه ببینن طرف چقدر پول داره، که از بین اینا اگه کسی خیلی نداره دیگه مصده اوقاتش نشن، اینو بذارن کنار، اونایی رو که پول دارن دستچین کنن، بعد به اونا بگن ما برای شما برنامه های آموزشی مختلف داریم کدومو میخوای کنن. این همش سیاه‌بازیه. یه برنامه‌ای هست اونم همینه که ما شما رو می‌خوایم بگیریم فروشنده ماشین تحویل بدیم. میگه دوره ما برای شما درآمد 4800 دلار در سال میاره. میگه شما رو برای درآمد 4800 دلار در سال آماده می‌کنه. ادبیاتش اینه. به طور خلاصه برنامه اینه که همه کسایی که در این کالج تحصیل می‌کنن بتونن نماینده فروش واشنگتن کارز بشن. قیمت هر ماشین با تجهیزات کامل هست 2250 دلار. ما به دانشجوها بابت فروش هر ماشین یک کمیسیون 400 دلاری میدیم. 400 دلار. و همینطوری ادامه میده تا میرسه به این که دانشجوها بابت معرفی هر نفر برای ثبت نام در این طرح 3 دلار میگیرن. 10 نفر بگیری برای ثبت نام 3 دلار میگیرن. بازاریابی هرمی. پدر بازاریابی هرمی. جالب هم هست سال 2014 بنیاد ناپلون هیل جایزه خودش رو میده به یکی از بدنامترین شرکت های بازاریابی هرمی، یه شرکتی به اسم اورگانو گولد. من نمیشناسم، سرچ نکردم، ولی احتمالاً یه چیزی شبیه همین گولد کوست اینا. سال 2014 خلاصه مدال طلای ناپلون هیل رو میدن به اینا. سال 1912 یه ماجرای باز حاشیه‌ایه که ادامهش من اینجا بهش نمیپردازم، بعدم توی وبلاگ شاید قصهشو بذاریم. سال 1912 اینا صاحب یک پسر دیگری میشن، اسمشو میذارن بلر. این پسر ناشنواست، اصلا بدون گوش متولد میشه. یه بیماری داره به اسم میکروتیا که باعث میشه که گوش در جنین اصلا شکل نگیره. این بدون گوش متولد، گوش خارجی نداره. بعد این آقا میگه که من میخوام به این شنیدن یاد بدم. هرچی میگن که آقا این باید گوش نداره دیگه، این باید چطوری شنیدن یاد بده؟ میگه نه، با تلقین و نیروی اراده و آموزش. چندین سال صرف کشمکش با پزشک و خانواده و دوست و آشنا که اونا میگن آقا بیرون زبان اشاره به یاد بدیم بتونه پس و مراد خودش در بیاد. میگه نه، من اینقدر حرف میزنم تا این بشنوه. نداره گوش. خلاصه کلی وام از بانک ها و کمک های خانواده همسرش و اینها، خانواده همسرش خیلی پولدار بودن، میز پول میزه تو این کالج، منتها کالج به جایی نمیشه. سال 1912 کالج تعطیل میشه. خانواده فلورانس و بچه ها میرن شهر خودشون با پدر مادر فلورانس زندگی کنن و ناپلون در شرکتی استخدام میشه، اونجا خیلی دوام نمیاره، میاد بیرون و به کمک خانواده همسرش توی دانشگاه کار پیدا میکنه. بعد یکی از دوستاش که قاضی، دوستای اونها که قاضی بود، یه معرفی نامه براش مینویسه. بعد یه سربرگی ایشون چاپ میکنه که روش نوشته ناپلئون هیل وکیل دادگستری شماره 2715 خیابون فلان. نه مدرسه حقوق نفته، نه هیچ مدرکی هست که نشون بده ایشون یک ساعت کار حقوقی برای یک نفری انجام داده. ولی حتی اون بادم جون دور قابچینایی که زندگی نامش رو هم نوشتن تصدیق میکنن که این متاسفانه خالی بندیه، نبوده استاد، نه وکیل نبوده. بعد از این شهر میره، معلوم هم نیست چرا، و ما خیلی باز خبر ازش نداریم. تا سال 1915 با شراکت 3 نفر دیگه حق امتیاز یک کارخونه شکلات سازی رو می‌خرن در واشنگتن، اسمش رو عوض می‌کنن، می‌ذارن آب نبات سازی بتسی راس با مدیریت هیل. بعد شرکاش اینطوری که خودش میگه، میگه منو به خاطر یک سری تخلفات نامعلومی تحت فشار گذاشتن، میگه برام پاپوش درست کردن، من با یه اتهام ساختگی دستگیر شدم. بعد بهم گفتن که اگه سهامتو در کارخونه بدی ما این پرونده رو بدونیم که به این دادگاه میبندیم، ختم به خیر میکنیم، و اینطوری اینو از من گرفت. بعد از این تجربه های محدودش در بیزنس به این نتیجه میرسه که آقا پول برای من در همین آموزش و تأسیس آموزش و کار فرهنگی پول تو کار فرهنگیه. سال 1915 انستیتوی جورج واشنگتن رو تأسیس میکنه که در شیکاگو مستقره، ولی ثبتش میکنه در دلور. در زندگی نامش هم میگن که معلوم نیست که سرمایه این کار رو از کجا تامین کرده، ولی به احتمال زیاد دوباره از خانواده زنش پول گرفته. کار مدرسه چی بود؟ آموزش اصول موفقیت و اعتماد به نفس. خیلی نمیریم وارد قصه های مدرسه بشیم، خیلی طولانی میشه، ولی چند تا ماجرای جالب داره با دانش آموزای مدرسه. یکی این که یه زمانی به اینا گفتش که یه تومار بنویسین، درخواست از ناپلئون هیل برای اینکه نامزد نمایندگی کنگره بشه، رئیس نمایندگان بشه بچهای مدرسه. یا یه ماجرای دیگه داره، میگن که دانش آموزی دفعه ازش انتقاد کرد، یه دانش آموزی که دورگه بود، پدر مادر آلمانی آمریکایی داشت، این رفت به اف بی آی گفتش که این بچه یه روابط مشکوکی با آلمانا داره، در دوران جنگ گرفتن بچه‌ها کردن زندان، چون تو مدرسه دانش آموز گفته بود که انتقادی بهش کرده بود. یک اتفاق با مزه دیگه هم اون موقع میفته که اسم ایشون رو مطرح میکنه در روزنامه ها. میگن که در فوریه 1917 در روزنامه شیکاگو اسم ایشون ظاهر میشه، ادعا میکنه که میخواد از راه‌آهن مرکزی ایلینوی شکایت کنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه نور واگنای اینا به چشم من آسیب میرسونه. میگه آقا من دو ماه نیست که سوار قطارای اینا میشم، عینکی شدم. و این واضحه که به خاطر اینی که این به خاطر اینی که نور واگنا کمه و این به من آسیب زده و من میخوام برم شکایت کنم. حتی الان در قرن 21 که بازار این شکایت کردن اینا خیلی داغه، ایده همچین کاری خیلی عجیبی که شما بری بیا من اینکی شدم پس مثلا شرکت راه هم باید پول به من بده. به جایی هم نرسید، پولی هم نتونست بگیره، ولی نشون میده اون سالا دنبال این بود که از هر راهی که میشه یک اسم خودشو مطرح کنه، دو پول در بیاره، از هر روشی که میشه دوزار در بیاره.
The song was later manifested into a driving force in Napoleon Hill's lessons. Napoleon Hill explains the driving force of ideas.
I want to describe my discovery in the simplest terms possible, because it will reveal to you why it is true that whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve, regardless of how many times you may have failed in the past, or how lofty your aims and hopes may be.
And so the long journey began.
این مؤسسه‌ای که داشت، این انستیتوی آموزش اعتماد به نفس و موفقیتی گفتیم داشت، جورج واشنگتن، سال 1918 توجه سازمان‌های نظارتی دولتی جلب شد به این مؤسسه. گفتن که یه معاملات عجیبی درباره فروش سهام اینجا هست در این مؤسسه آموزشی که این توجه ما رو جلب کرده و ما باید این پرونده رو بررسی کنیم. بررسی کردن دیدن که این چیکار کرده آقا. اومده اون موقعی که مدرسه رو داشته تأسیس میکرده مثلا ارزش گذاری کرده، گفت آقا این مدرسه $100,000 میارزه. بعد این $100,000 رو اومده تقسیم کرده به 10,000 سهم مدرسه. 51% سهام به خودش برداشته، اون 49% رو به ازای هر سهم $10 میفروخته به دانش آموزای مدرسه. خیلی هم خوب. مشکل اینه که اون ارزش $100,000 کلن رو شکمش بوده، هیچ پایه‌ای بر اون نیست. بعدن که قانون افتاد دنبال ماجرا، گفتن که آقا $1,200 کلن این مؤسسه با این 4 تا تیر تخته‌ای که داره بیارزه، 4 تا نیمکت و مثلا میز و تخته، $1,200. 49% سهامی ادهیش میگونه ما سهامای $10 خریدیم، مثلا سهامدار مثلیم هیچ. خلاصه حکم جلبش صادر میشه جون سال 1918. جرمش هم نقض قانون آسمان آبیه در ایالت ایلینوی. قانون آسمان آبی یه قانونیه که تو ایالت‌های مختلف هست، فرق میکنه، ولی هدفش یا وظیفش هم این است که از کسایی که سهام میخرن میفروشن یا اوراق قرضه میخرن میفروشن، از این جور معاملات میکنن، از اینها محافظت کنه در مقابل در برابر کلاهبرداری و تقلب و این جور چیزها. اینا به اسم تخطی از این قانون میافتن دنبالش و حکم جلب برش میگیرن. اون چیزی که پروندهش رو از اینم بدتر میکرد این بود که برداشته بود یه شرکتی زده بود از این همین شرکت علکی با یه اسم دهنپر کن به اسم اولین انجمن اعتماد ملی First National Trust Association و از طرف اون شرکت به دانشجوهاش وام میداد برای پرداخت مخارج تحصیل در انستیتوی جورج واشنگتن، انستیتوی خودش 5% بهره. اسمم اسم خیلی دهن پرکن و پرتمطراقیه دیگه، چی انجمن اعتماد ملی، اما تو خالی همه چیز زیر سد خود هیله. در واقع پول به آدما وام میده که این آدما این پولو بردارن بیان بدن شهریه مدرسه ای که خود مدرسه قلابیه، بهره اون پولا هم بدن. اول قول داد خودش رو تسلیم کنه وقتی حکم جلبش صادر شد، اما بعد ادعا کرد گفتش آقا من یک نویسنده بیش نیستم و کار خلافی نکردم و این حرفا. ما هم نمیدونیم که واقعا آیا نهایتا ایشون مجبور شد که پولی به این آدم‌ها، به این دانش آموزای مال باخته بده یا نده، ولی اینو میدونیم که سال بعد با یه نقشه جدیدی پاش به روزنامه‌ها دوباره باز شد. دیگه فلورانس و خانواده از دست این آقا خسته شده بودن. تو این مدت هر از گاهی به خانواده‌اش در وست ویرجینیا سر میزد، حتی خانمش دوباره حامله شده بود، بچه سومش هم 1918 به دنیا آمده بود، خودش ولی همش این طرف اون طرف بود. این اتفاقا که داره میفته 1917-1918 زندگی نامه رسمیش خیلی صحبتی از این کارا نمی کنه. میگه اون موقع چیکار میکرد؟ سالهای آخر جنگ جهانی اول دیگه. میگه که بله، ایشون آقای وودرو ویلسون باهاش تماس گرفت، اون موقع ویلسون موقع رئیس جمهور آمریکاست، که آقا شما بیا ورود کن به مسئله جنگ، اینو ما میخوام در مدیریت جنگ ما به مشکل خوردیم، شما بیا برای ما کار جنگی کن. اینم حتی مثلا ایده‌ای هم نداره ویلسون که این چیکار میخواد بکنه. میگه شما بیا با این توانایی که داری سر کارو بگیر دیگه، این جنگ و تبلیغات و پروپاگاندا و اینا لازم داره، شما بیا کمک. بعد به من میگه که ویلسون گفتش که من یه مقرری قابل توجهی هم میخوام برای شما در نظر بگیرم و اینا. اینا هیچی نداشته اون موقع دیگه، همه چیو باخته بودن، ولی میگه نه، من یک دلارم نمیخوام، من یک بار در زندگی این فرصت پیش اومده برای من که من میتونم حرف رئیس جمهور آمریکا رو به تو کنم، با اینکه شما میگی من میخوام فلان پول بدم، من میگم که نخواهم پذیرفت، من نمیخوام این پولو، من این کارو مجانی انجام میدم. کار چی بود؟ تولید مواد تبلیغاتی برای بیزنس های آمریکایی و برای دولت آمریکا که اول مردم روحیه مردم تقویت بشه برای جنگ، بعد بیزنس ها که به خاطر شرایط جنگی اوضاعشون خیلی خوب نبود، خود مثلا چرخشون بهتر بشه، خوب روحیه بگیرن از این صورت. حالا از اینم جالبتر میشه، میگه سال 1918 وقتی که مذاکرات صلح، مذاکرات خلع سلاح آلمان در جریانه، میگه من اون روز تو کاخ سفید نشسته بودم کنار دست ویلسون. این میگه که مشغول رمزگشایی از پیغامی بود که هیئت آمریکایی از اون طرف فرستاده بودن، تو دفترش بودم من. این اومد و این کاغذ دستش بود، صورتش مثل برف سفید شده بود، اسناد رو داد دست من و از اتاق رفت بیرون. یه رو بعد برگشت و چند تا کاغذ دستش بود، با کمک مشاورانش یه جوابی آماده کردن. یعنی مشاوران یه جای دیگه بودن، هیل و ویلسون توی اوال آفیس بوده، نمیدونم اون هر اتاق رئیس جمهور بود. تو بعد چند بار کاغذ مشاورا جواب آقای جوابی رو که رئیس جمهور آمریکا باید به پیشنهادات بده نوشته بودن، توصیه کرده بودن. سه تا سوال پرسیده بود از طرف دولت آمریکا. بعد میگه که من اینو خوندم، ویلسون گفتش که شما چه پیشنهادی داری؟ میگه من گفتم که بله آقا من یه پیشنهادی دارم، یک سوال چهارمی رو هم من پیشنهاد میکنم که به اینها اضافه کنیم، اونم این که آیا این درخواست ترک مخاصمه که از طرف آلمان آمده از طرف مردم آلمانه یا سردمداران آلمان. گفت احسنت، بسیار نکته درستیه، چون اینطوری ما وقت میتونیم به اینا غیر مستقیم بفهمونیم که شما باید از شر این قیصر هم خودتون رو خلاص کنید. نکته نقضی گفتی، این اضافه میشه. مجددن هیچ مدرکی هیچ کسی تا حالا پیدا نکرده که این آقا ویلسون رو دیده باشه در زندگیش، چون کاخ سفید بالاخره یه دفتر دستکی داره، یه کسی از این رفته اومده، همه چی مشخصه دیگه، چه برسه به اون روز مهم و تاریخی. هیچی نیست. از اون بالاتر تو نوشته هایی که اون موقع آقای هیل داره هیچ اشاره به این ماجرا نیست. چی میگه خودش؟ حالا جالبه، چون اون موقع مجله داشته دیگه، اون موقع مجله داشته چیز مینوشته. پیدا کردن اون شماره های اون مجله ها خیلی راحت نیست، ولی بنیاد ناپلئون هیل بعضی از این مجله ها رو قدیمی هاشو دوباره منتشر میکنه. نویسنده رفته یکی از اینا رو برداشته پیدا کرده، میگه اتفاقا خیلی جالبه چون در مورد همون روز نوشته، همون مثلا دو هفته بعد از این روز درباره اتفاقات اون روز نوشته. چی نوشته؟ چی پیداش کنم؟ در روز 11 نوامبر 1918 میگه همونطور که همه میدونن اون روز پیمان آتش بس امضا شد. مثل خیلی های دیگه من هم تا جا داشتم شراب نوشیدم و مست کردم. یک قرون پول نداشتم، اما خوشحال بودم که کشت و کشتار تموم شده و درهای رحمت الهی یک بار دیگر به روی زمین گشوده میشه. بعدش هم میگه رفتم نشستم پشت ماشین تحریر و شروع کردم به نوشتن قانون طلایی هیل. این مجله به من همون لحظه الهام شد، مجله جدیدی، و رفتم شروع کردم به نوشتن این. آدمی که تمام زندگیش داره از خودش تعریف میکنه که این کردم اون کردم، با اینکه مثلا پیروز یا همون روز پیش رئیس جمهور بوده، هیچ اشاره‌ای به این نمی‌کنه. اشاره می‌کنه که رفتم چه کار کردم. کاری که کرد البته همینطور که اینجا خودش میگه که مجله قانون طلایی رو راه انداخت. اینجا مجله قانون طلایی کاری که میکرد بیشتر این بود که به صاحب شرکت ها کمک میکرد که سهامشون رو بفروشن به قیمت بالا، و کمکشون میکرد که به دروغ ارزش سهامشون رو بالاتر از اونی که هست نشون بدن. در یک مثالش، یک خانم آقای به اسم خانم آقای کاکس یه شرکتی داشتن به اسم جنرال اویل، و این به اونا کمک میکنه، یک گزارشای براشون چاپ میکنه که مثلا زوج جالب توجهی که برای دیگران $100,000 پول درآوردن. بعدش هم میگه که اینا تو کار خیریه، بعد شما اگه مثلا سهام اینا رو بخرید نه تنها انقدر سود میکنید، بلکه انقدر از سود مثلا به این خیریه میرسه، به اون خیریه میرسه. از این صحبت ها اونا هم کلاهبرداری بودن مثل خود این. بعد از یه مدتی هم مشخص میشه و ورشکست میشن و از این صحبت. قانون طلایی رو هم یه اشاره کنیم. قانون طلایی چیه؟ قانون طلایی که از قولش میگن این است که شما تو نیکی میکنه در دجله انداز، ایزد در بیابانت دهد باز. یک جمعه شما خوبی کنی به مردم، این آدم وامدار تو میشه، این هم به شما یه خوبی میکنه. تقریبا یه همچین برداشت من حداقل ازش، یه همچین چیزی. بعد این خیلی زود یاد گرفت که یک راه راحت و خیلی اقتصادی برای این که بتونه اسم خودش رو تو روزنامه ها مطرح کنه، اینی که به مردم بابت این که تونستن با عملکرد خودشون قانون طلایی رو ثابت کنن مدال بده، جایزه بده. یه فیزیوتراپی رو سال 1922 گفت ما نظرسنجی برگزار کردیم در مجله، 150,000 نفر میگه رأی دادن. از کجا؟ از آمریکا، و مشترکان مجله از جاهای مثل ژاپن، ایتالیا، استرالیا و انگلیس. سال 1922 150,000 نفر میگه رأی دادن. ما پرسیدیم که کی قانون طلایی رو مثلا بهتر از همه ثابت کرده، و با جمع کردن همه آرا رسیدیم به یه فیزیوتراپی به اسم بی جی پالمر. مدال طلا رسید به ایشون. کل ایده خب خیلی ایده عجیب، حرف خیلی حرف عجیب غریبیه دیگه، اصلا معلوم نیست که 150 نفر هم حتی رای داده باشن، ولی به آدم گمنام، آدمی هم که پیدا کرد بهش جایزه داد، آدم گمنام بود. منتها نکته اینه که کی دوم شده بود؟ ویلسون رئیس جمهور آمریکا. اگه میگفت مثلا ویلسون اول چوره، کسی توجهی نمیکرد. یارو اول دنیاست دیگه، حالا مثلا تو هم حالا بگی اول چوره که چیز نمیشه. منتها همه بر میگن که او این چه مسابقه ایه که ویلسون توش اول نشد. خیلی یارو دقل بوده. اسمش ولی آورد، اسمش باعث شد که اسمش بیاد در مجلات و روزنامه ها، کسی مسابقه برده که رئیس جمهور آمریکا توش دوم شده. تو مجله ها هست عکسای ناپلئون هیل که داره مدال طلای قانون طلایی رو، مدال افتخار قانون طلایی رو میندازه گردن آدمای بینامونشان. یه مدرسه ای هم اون موقع باز کرد با همکاری یه کشیشی به اسم تی او تی، یه مدرسه ای باز کرد، مدرسه مکاتبه ای برای زندانیا سال 1922. ایده چیه؟ باشه من که آب بکنم. ایده چیه؟ آقا این زندانی ها در زندان هم، اینا بعدن که بیان بیرون یه مهارتی باید داشته باشن، اینا یه مؤسسه خیریه به اینها مهارت های زندگی رو یاد بده، اعتماد به نفسشون رو ببره بالا، چی و چی و چی. چطوری؟ آقای هیل متریال آموزشی برای اینا تولید میکنه میفرسته. متریال آموزشی از کجا میاد پولش؟ خیریه پولشو میده. پس پول جمع کنیم از مردم برای خیریه، این خیریه پول بده به آقای هیل که آقای هیل متریال تولید کنه بفرسته برای زندان. بازم دوباره بازی برد 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 که نه، در واقع یه چیزی که از هر دو طرفش داره سود میکنه. بعدن معلوم شد که آدم آمدن گفتن که آقا این پولا رو از آدم ها گرفته که به خیریه بده، ولی چون تو خیریه با کشیشه شریک بود، کشیشه باید مثلا میدید که پولا بیاد، کشیشه میگفت آقا پولا نمیاد. بعد شهر به شهر میرفت صحبت میکرد، سخنرانی میکرد، پول جمع میکرد. یه جایی بود توی این یاد داشته که از دانش آموزه یه مدرسه رفته بود بیش از $1000 جمع کرده بود اون موقع. دانش آموز مدرسه $1000 پول اون موقع جمع کرد. $1000 اون موقع با حساب تورم الان میشه معادل $14,000. از یه مدرسه سخنرانی کرد و جمع کرد که این پولا رو بدن به خیریه، بعد خیریه فلان درست کنه. حرفا این پول اصلا به جایی نرسید. یه نفری هم از زندان آورده بود بیرون، یا رو به جرم جعل چک زندان بود، اینو کمک کردن آزاد کردن، اینو کردن مدیر عامل خیریه. بعدن همه کاسه کوزه ها رو سر این شکوند و سر اون کشیش، گفت این مرد خدا و اون کلاهبردار حرفه‌ای دست به یکی کردن این کارا رو کردن. او یارو هم گرفتن، یارو که سابقهش خراب بود گرفتن دوباره کردن زندان، دوباره این آقا در رفت. بریم یه استراحت 15 دقیقه‌ای بکنیم، یه نفسی بگیریم. فقط لطف کنیم بعد از 15 دقیقه تو سالن باشیم که ما سریع شروع کنیم. میخوایم درباره ماجرای آقای هیل بگیم و ادیسون. این واقعی واقعیه.
چیزی که شنیدید اپیزود 19 پادکست کانال بی بود. اپیزود 20 که ادامه این ماجرا هست رو هم میتونید بلا فاصله بعدش همین الان از همون جایی که اپیزود 19 رو شنیدید بشنوید. خیلی ممنون از کسایی که اون روز در برگزاری برنامه به ما کمک کردن: معین فرخی، نجمه اسماعیلی، ابوالفضل محب‌علی، فاطمه فخاریان، علی امینی و بهار شوقی. تشکر ویژه از غزال بخت‌آزاد که از چند روز قبل وقت گذاشت برای آماده کردن برنامه و در طول برنامه هم داشت ضبط میکرد. فیلماشو حالا بعداً آماده میکنیم، یک جور مناسبی منتشر میکنیم که هر کسی دوست داره بتونه ببینه، دست غزال درد نکنه. اون چیزی که این اجرای زنده رو یه مقدار متفاوت میکرد و اون چیزیه که باعث شده کسایی که اونجا بودن از دیدن برنامه بیشتر از شنیدن پادکست لذت ببرن، فیلمایی بود که اونجا پخش شد و اسلایدایی بود که آماده شده بود و در واقع اون محتوای تصویری بود که تحویل بینندگان پادکست شد. همه اونها رو امید صدیق فرد درست کرده بود. اون روزم اجرای برنامه فرمانش در واقع دست امید بود و طبق معمول این اپیزودهای اخیر، هدیه کعبی و امید صدیق فر شریک من هستند در تولید این پادکست. مرسی که آمدین و مرسی که گوش میدین. ما سعی میکنیم امسال یه مقدار منظمتر باشیم و بیشتر برنامه درست کنیم. چنل بی پادکست.